تصور کنید یه چک سفید امضا تو دستتون دارید تا آخ بدترین و سرسخت‌ترین دشمنان خودتون رو برای همیشه نابود کنید.
یه موقعیت رویایی برای هر کسی که تشنه قدرته.
دقیقاً، شما تو اوج قدرت هستید، تمام نهادهای قانونی پشتتون هستن و دارید توی جاده قدم میزنید تا کار این گروه رقیب رو یکسره کنید.
خب، این یه تصویر خیلی آشنا از قدرت نماییه.
ولی یهو، تو کسری از ثانیه تمام چیزی که از هستی، از خدا و از رسالت خودتون میدونستید تکه تکه میشه و فرو میریزه.
و این دقیقا همون نقطه شروع داستان شگفت انگیز امروزه.
سلام به همه. امروز تو این کاوش عمیق قراره یکی از دراماتیک ترین و رادیکالی ترین چرخش های روانشناختی و تاریخی رو زیر ذره بین ببریم.
ما به سراغ پژوهش ها و یادداشت های دکتر کریگ کینر رفتیم، به طور خاص در مورد فصل نهم کتاب اعمال رسولان.
آره، میخوایم ببینیم چطور مستحکمترین فونداسیونهای ذهنی یه انسان میتونه توی یه لحظه ویران بشه و از دل اون یه چیز کاملا جدید متولد بشه.
ببین، برای درک عمق این فروپاشی اول باید بدونیم این آدم دقیقا تو چه جایگاهی قرار داشته.
منظورت سلوسه، درسته؟ همون شخصیت اصلی داستان ما.
ما با مردی روبرو هستیم که یه ماشین سرکوب سیستماتیک علیه یه جنبش نوپا راه انداخته. جنبشی که اون زمان به نام طریقت شناخته می شد.
طریقت؟ این اسم یه مقدار خاص نیست؟
چرا؟ اصلا تصادفی نیست. گروه‌هایی مثل اسینی‌ها و پیروان یحیای تعمیددهنده هم قبلا از همین عنوان استفاده می کردن. تو ذهنیت یهودی اون زمان، این کلمه نشوندهنده مسیر انحصاری حقیقت و رستگاری بود.
پس سولوس یه جورایی حس میکرد این گروه جدید دارن کپیرایت حقیقت رو نقض میکنن.
یه جورایی آره، اون معتقد بود این گروه جدید یه قده سرطانیه که این طریقت مقدس رو آلوده کرده و باید از ریشه کنده بشه.
خب، پس با انگیزه کامل مذهبی وارد میدان میشه. منابع ما میگن اون نامه‌هایی از کاهن اعظم که ظاهراً قیافا بوده میگیره تا به دمشق بره.
بله، نامه‌هایی برای دستگیری این افراد.
ولی یه لحظه صبر کن، کاهن اعظم تو اورشلیم مستقر بود، دمشق که توی استان دیگه و تحت کنترل یه امپراتوری دیگه بود. کاهن اعظم اصلا چقدر اونجا قدرت اجرایی داشت؟
سوال خیلی خوبیه. راستش از نظر حقوق بین الملل روم، کاهن اعظم اصلا قدرت استرداد مجرمین از دمشق رو نداشت.
پس سولوس چطور میخواست با اتکا به این نامه ها آدم ها رو توی شهر دیگه دستگیر کنه؟ منطقی به نظر نمیاد.
ببین، قدرت قانونی نداشت، اما نفوذ معنوی او تو بین جوامع یهودی خارج از فلسطین بی نهایت زیاد بود. به این جوامع میگفتن دیاسپورا یا جوامع پراکنده.
آها، یعنی روی اعتبار مذهبیش حساب میکردن.
دقیقاً، دمشق اون زمان بیش از 20 هزار یهودی و چندین کنیزه داشت. نامه هایی که سولوس تو دست داشت یه معرفی نامه ساده نبود.
پس چی بود؟ مثل یه دستور مستقیم؟
نه، بیشتر بر اساس فرهنگ عمل متقابل بود. تو دنیای باستان این فرهنگ خیلی حاکم بود. سیاستمدارای بزرگی مثل سیسرون تو روم باستان هنر نوشتن این توصیه نامه ها رو به یه سلاح استراتژیک تبدیل کرده بودن.
میدونی؟ این دقیقاً مثل اینه که یه نفر نامه‌ای مستقیم از مدیر عامل یه ابرشرکت بگیره تا یه استارتاپ رقیب رو توی شهر دیگه کاملاً نابود کنه.
مثال خیلی دقیقیه. منطق کاهن اعظم این بود: من از تو که رئیس کنیسه دمشق هستی این لطف رو میخوام. اگر انجام بدی من زیر دین تو خواهم بود.
واو! یه جور بدبستون سنگین سیاسی و مذهبی.
و سولوس با یه همچین اهرام فشار سنگین و الزام‌آوری راهی دمشق میشه. یه سفر پیاده روی 135 مایلی، یعنی حدود 220 کیلومتر.
که با پای پیاده حداقل 6 روز طاقت فرسا طول میکشید. 6 روز پیاده روی تو بیابون با ذهنی که پر از خشم و نقشه برای دستگیری آدم هاست.
اون با تمام این پشتوانه‌های سیاسی و اجتماعی احساس میکنه قهرمان بلا منازعه خداست.
ولی خب تو میانه همین جاده داستان به شکل عجیبی قطع میشه. یهو نوری خیره کننده از آسمون او رو به زمین میکوبه.
این نور تو الهیات یهودی شخینا نامیده میشه. مظهر فیزیکی حضور و جلال خدا.
همون نوری که میگن تو کوه سینا دیده شد.
صدایی میشنوه که میگه سولوس، سولوس.
صبر کن، تکرار نام سولوس، سولوس چرا دوبار؟ آیا این فقط برای دراماتیک کردن داستانه یا دلیل دیگه ای داره؟
نه، اصلا تصادفی نیست. این یه سیگنال فرهنگی خیلی قدرتمنده. تو متون خاورمیانه باستان وقتی خداوند نام کسی رو دوبار پشت سر هم صدا میزنه،
مثل ابراهیم، ابراهیم،
آره، یا موسی، موسی، این یعنی اون شخص داره یه ارتقای درجه الهی یا یه مأموریت تاریخی بزرگ دریافت میکنه.
چه جالب، پس سولوس که خودش یه دانشمند مذهبی بوده، با شنیدن این تکرار احتمالاً پیش خودش گفته آخ جون، خدا اومده به هم مدال افتخار بده.
100% تو اون صدم ثانیه مطمئناً همین فکر رو کرده. اما جمله بعدی تمام جهانبینی او رو متلاشی میکنه.
همونجا که میگه چرا مرا آزار میدهی؟ راستش این نقطه‌ایه که مو به تن آدم سیخ میشه.
شوک این جمله اونقدر سنگینه که سولوس کلن نابینا میشه.
و جالبتر این که منابع نوشتن او بعد از این اتفاق 3 روز تمام تو دمشق روزه میگیره و حتی یه قطره آب هم نمینوشه.
ببین، از منظر پزشکی 3 روز بدون آب اصلا شوخی نیست. این دیگه یه آیین مذهبی نیست، این یه بحران بیولوژیکیه.
بله، تحقیقات پزشکی تایید میکنن که روزه بدون آب، اون هم بعد از یه سفر 6 روزه تو بیابون، خیلی سریع کلیه ها رو از کار میندازه.
عملاً داره خودش رو میکشه. چرا همچون کاری میکنه؟
تو سنت یهودی این روزه افراطی نشونه سوگواری عمیق برای مردگان یا توبه‌ای تو سطح ملیه. سولوس داره سوگواری میکنه.
برای کی؟ برای اونایی که کشته؟
نه، لزومن. او داره برای مرگ جهانبینی خودش سوگواری میکنه. تو تاریکی مطلق نشسته و فهمیده تمام عمرش با اون همه نبوغ و سواد داشته با خدایی میجنگیده که فکر میکرده در حال خدمتشه.
واو، یعنی سیستم عامل ذهنیش کاملا کرش کرده و داره ریستارت میشه؟
تعبیر خیلی قشنگیه. بله، یه ریستارت دردناک.
پس سولوس تو این اتاق تاریک داره یون مرگ نمادین رو تجربه میکنه. اما ببین داستان چقدر هوشمندانه پیش میره. تو همون حالی که آدم بد داستان داره فرو میپاشه، ما توی نقطه دیگه از شهر یه اتفاق موازی داریم.
بله، داستان هنانیا.
هنانیا یه رویا میبینه که باید بره سراغ سولوس. این تقارن خیلی عجیبه.
به این میگن رویاهای جفت یا همزمان. تو ادبیات باستان این پدیده بی نهایت نادر بود.
یعنی اینکه 2 نفر تو 2 جای مختلف یه خواب مشابه ببینن که پازل هم رو تکمیل کنه؟
دقیقاً، و کارکردش این بود که به همه ثابت کنه هیچ کدوم دچار توهم روانی نشدن. این یه مداخله الهیه.
پس هنانیا دستور میگیره بره به خیابونی به اسم راست تو خونه یهودا تا سولوس اهل ترسوس رو پیدا کنه.
و یادت نره ذکر نام ترسوس بی دلیل نیست. ترسوس پایتخت ایالت کیلیکیه بود.
یه شهر معمولی نبوده، درسته؟
اصلاً. یه مرکز عظیم دانشگاهی و مهد فلسفه رواقی تو امپراتوری روم بود. سولوس یه متعصب بی سواد نبود. او یه نخبه آکادمیک بود که حالا تو تاریکی گیر افتاده.
اما هنانیا واکنش خیلی انسانی نشون میده. او عملا به خدا اعتراض میکنه و میگه بابا این آدم قاتل ماست.
کاملا هم حق داشته به ترسه. اسم سولوس لرزه به اندامشون مینداخت.
میدونی این مأموریت مثل اینه که از یه نیروی مقاومت بخوان بدون هیچ سلاحی بره به مخفیگاه ژنرال ارشد ارتش اشغالگر و او رو درمان کنه. واقعا پذیرش این مأموریت چقدر فداکاری میخواست؟
یه فداکاری بی نظیر. هنانیا داره با پای خودش میره سمت چوبه دار. باید برای ترس فلج کننده غلبه میکرد.
ولی وقتی میرسه و سولوس رو میبینه، اولین چیزی که میگه واقعا تکان دهنده است. میگه برادر سولوس.
آره، فرو ریختن دیوارها از همین جا شروع میشه. قربانی بلقوه دست میذاره رو شونه قاتل بلقوه خودش و بهش میگه برادر.
و بعد بینایی سولوس برمیگرده و اون پر از شور و اشتیاق میشه. اما خب همون اشتیاق بلا فاصله کار دستش میده.
بله، تناقض تلخ ماجرا همینجاست. سولوس شروع میکنه به موعظه ولی فوراً خودش تبدیل به یه هدف ترور میشه.
منابع میگن یهودیان و قمنشان نبتی ها با هم متحد میشن تا او رو بکشن. چطور دو تا گروهی که با هم زاویه داشتن یهو متحد میشن؟
دشمن مشترک همیشه ائتلاف‌های عجیب میسازه. نبطی‌ها کنترل مسیرهای تجاری دمشق رو داشتن و از هر آشوبی که تجارت رو خراب میکرد متنفر بودن.
و یهودیان سنتی هم که سلوس رو یه خیائن بزرگ میدونستن.
دقیقاً، اونا تمام دروازه‌های شهر رو شبانه روز نگهبانی میدادن تا دستگیرش کنن.
پس سلوس عملاً گیر میفته و تنها راه نجاتش میشه فرار شبانه از روی دیوار.
یارانش او رو توی سبد میذارن و با تناب میفرستن پایین.
چقدر تحقیرآمیز. این آدم چند هفته پیش با اسکورت رسمی و نامه‌های مهربوم شده وارد شهر شده بود. حالا داره مثل کاهو و کلم قاچقاق توی سبد حصیری فرار میکنه.
یه وارونگی کامل موقعیت اجتماعی. از نظر ادبی هم این صحنه برای مخاطب باستان خیلی معنادار بود.
یادآور داستان‌های قدیمیه؟
بله، یادآور راهاب که جاسوسان را از دیوار اریها فراری داد یا پادشاه داوود که از پنجره فرار کرد تا از دست شاول نجات پیدا کنه.
پس سولوس حالا تو جایگاه فراریان مظلوم تاریخ قرار گرفته. او به اورشلیم میره، اونجا برنابا که بهش میگفتن پسر تسلی او رو میپذیره، اما بازم تهدید به مرگ میشه.
و در نهایت سیستم تصمیم میگیره او رو به زادگاهش یعنی همون ترسوس بفرسته.
راستش این توقف اجباری برام خیلی عجیبه. ما همیشه عاشق داستان قهرمانایی هستیم که یک شب دنیا رو نجات میدن. سولوس تو اوج انگیزه است. چرا باید سالها تو زادگاهش متوقف بشه؟
کنر یه تحلیل فوق‌العاده اینجا داره. او از این دوران به عنوان اتاق انتظار یاد میکنه.
اتاق انتظار یعنی چی دقیقاً؟
ببین، ما فکر میکنیم وقتی کسی فراخونده میشه باید از فردای اون روز مأموریتش رو شروع کنه. اما کینر میگه فراخونده شدن به معنای مجوز شروع فوری نیست.
آها، یعنی سالوس با اون همه دانش فقهی گذشته نیاز داشته این حقیقت جدید رو هضم کنه.
دقیقاً، باید تو این اتاق انتظار میمون تا تمام فلسفه ها و باورهاش رو دوباره بازخوانی کنه. این توقف یه تنبیه نبود، یه آماده سازی روانی و فکری بود.
چه درس زیبایی. برای هر کسی که فکر میکنه تو زندگی به حاشیه هانده شده، داستان توقف اجباری سالوس یه یادآوری قدرتمنده.
کاملاً. اما خب در حالی که سالوس تو ترسوس در حال آماده سازیه، داستان ما رو میبره سراغ پتروس.
آره، مسیر موازی پتروس که داره یکی یکی تابوهای اجتماعی رو فرو میریزه.
پتروس تو شهر لود یه نفر رو شفا میده و بعد میره یافا و با مرگ زنی به نام تابیتا مواجه میشه.
که بهش دورکاس یا غزال هم میگفتن.
بله، و لوقا روی این زن خیلی تاکید میکنه. تابیتا یه بیوه نیازمند نبود، یه حامی مالی یا پترون بود.
یعنی تو اون زمان یه زن همچین قدرت اقتصادی داشته؟
خیلی نادر بود. باستانشناسا میگن فقط حدود 10% از حامیان مالی کارای عمومی تو اون دوران زنان بودن.
پس تابیتا یه ستون مهم تو جامعهش بوده و پتروس او رو توی بالاخانه زنده میکنه. این بالاخانه من رو یاد معجزات ایلیای نبی و الیسا میندازه.
دقیقا همینه. پتروس داره جایگاه خودش رو به عنوان امتداد انبیای بزرگ تثبیت میکنه.
ولی میدونی با تمام عظمت این معجزه، برای من شوک اصلی جای دیگه است. جایی که پتروس تصمیم میگیره برای اقامت بره خونه شمعون دباغ.
آخ، شمعون دباغ.
آخه اقامت رهبر یه جنبش تو خونه یه دباغ مثل اینه که یه مقام عالی رتبه مذهبی تصمیم بگیره خونش رو دقیقاً کنار یه مرکز بازیافت زباله‌های بدبو بنا کنه. این یه خودکشی روابط عمومیه.
خب شغل دباغی تو دنیای باستان فاجعه بود. اونا با پوست حیوانات مرده و مواد شیمیایی متعفن مثل ادرار مونده کار میکردن.
بوی تعفنشون که دیگه جای خود داره.
دقیقاً. قانوناً حق نداشتن داخل شهر زندگی کنن، از نظر شرعی هم مدام در وضعیت نجاست دائمی بودن.
حتی شنیدم خاخاما میگفتن اگر مردی دباغ بشه، زنش حق داره تقاضای طلاق بده.
بله، کاملاً درسته. حالا فکر کن پتروس رهبر رفته اونجا مونده.
چرا باید پتروس زمینه رو برای همچین شوکی آماده کنه؟ این کارش چه مفهومی داره؟
پتروس داره مرزهای سفت و سخت پاکی و نجاست رو تو ذهن خودش و جامعه خراب میکنه. این اقامتگاه کثیف سکوی پرتاب او برای مواجهه با یه تابوی بزرگتره.
و اون تابو چیه؟ یه سرباز اشغالگر رومی. از خونه دباغ میرسیم به خوده یه افسر رومی تو قیصریه.
قیصریه مقر فرماندار رومی و نماد مطلق قدرت روم بود و اون افسر کورنلیوس نام داشت، یه سنتوریون.
سنتوریون یعنی فرمانده چند نفر؟
فرمانده حدود 80 سرباز از گروه ایتالیایی. ببین ارتش روم خیلی خشن بود. 20 سال خدمت با نرخ بقای فقط 50%.
صبر کن، فقط 50% زنده میموندن؟
آره، اما پاداششون تو پایان خدمت دریافت حق شهروندی روم بود.
خب پس این آدم 20 سال توی ارتش خونریز بوده، نصف دوستاش رو کشته شده دیده، خودش تو کشتارها شرکت داشته، روم نماد مطلق اشغالگری بود.
دقیقاً.
پس چرا لوقا این اشغالگران رو با دید مثبت و به عنوان دریافت کنندگان پیام صلح نشون میده؟
اینجاست که لوقا یه شاهکار مفهومی میسازه. امپراتوری روم خیلی پوز صلح رومی یا پکس رومانا رو میداد. صلحی که آگوستوس با ارعاب خونریزی ساخته بود.
صلحی که با میخ کردن آدما به صلیب به دست اومده بود.
بله، یه سکوت گورستانی. اما پیامی که پتروس میاره پیام شاهزاده صلحه. صلحی که از تغییر قلب ها میاد، نه از شمشیر.
چه تقابل زیبایی. یعنی وقتی کورنلیوس که مجری اون صلح خونین رومی بوده پیام رو میپذیره، نشون میده که حتی قلب خشنترین ماشین جنگی هم تشنه صلح حقیقیه.
بله، همون صلحی که با زور نیزه به دست نمیاد.
بی نظیر بود. خب بیاید این مسیر شگفت‌انگیز رو جمع‌بندی کنیم. تو گفتگوی امروز از سولوس گفتیم که نامه‌های قدرت رو برای سرکوب تو دست داشت، اما یه شب تمام جانبینیش فرو ریخت
و اونقدر شجاع بود که به پذیر اشتباه کرده و سالها تو اتاق انتظار متوقف بشه.
و از طرف دیگه پتروس رو دیدیم که با اقامت تو خونه یه دباغ آجرهای تعصب اجتماعی رو یکی یکی بیرون کشید تا برسه به یه افسر رومی.
هر دوی اونا از منطق خودی و غیر خودی عبور کردن.
درسی که ما از این منابع میگیریم اینه که رشد واقعی ما دقیقاً از نقطه‌ای شروع میشه که دیوارهای ذهنی و تعصباتمون فرو میریزن.
دقیقاً.
و حالا میخوام رو به شما شنونده ها این سوال رو مطرح کنم. اگر یه سرباز کهنه‌کار با 20 سال سابقه تو خشنترین ارتش تاریخ و یه دانشمند تندرو و متعصب هر دو تونستن جهانبینی سفت و سخت خودشون رو ویران کنن و از نو بسازن؟
که کار بی نهایت سختیه.
تو این لحظه از زندگیت به کدوم باور یا پیشفرض عمیق چسبیدی که شاید وقتش رسیده باشه یه بازنگری رادیکال و شجاعانه توش داشته باشی؟ پایان گفتگوی امروز.